أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت خواهران و برادران و بزرگوار انشاءالله خواهر برادر مؤمن بریم بهش بشینیم پا منبر انسان کامل امام حسین اونجا لذت ببریم برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد اللهم صل علی آل محمد و عجل فرج. خب اگر خاطر مبارکتون باشه این داستانو اینجوری گفتیم، ادامهش موند که من انشالله براتون بگم. یه ماجیکی بهترم به من بدی آقای. گفتیم که هر کدوم از ماها تو خونمون چی داریم؟ فرهنگ حاکم بر جو، بگید خانواده، فرهنگ حاکم نمیشه بخونیم. بله ماجیک قرضی کسی داره به ما بده؟ خدا خیرت بده اشخان، تشکر. ماجیک وایت بورد دارم. بله این درست. فرهنگ حاکم بر جو خانواده، نه بیست دو با من که جلسه نبود قبلش. نه. شما در مورد چی براتون میگفتم؟ آفری همون دیگه. آره گفتم خیلی از رذایل اخلاقی به خاطر طرحواره های ذهنیه. حالا میخوام طرحواره رو دوباره بگم و ادامه طرحواره رو. پس اگر چیز بوده برای آنچه گذشتش یه بار دیگه جف دستتون بیا. گفتم خیلی از اخلاقای ما تو بزرگسالی، مثلا طرف خیلی دوست داره ریا کنه، دوست داره دیده بشه، خیلی مثلا خالی بندی میکنه، دروغ میگه، بزرگ نمایی میکنه، بزرگ نمایی کردن، خیلی تکبر داره، خیلی گفتین خیلی از رذایل اخلاقی یه واکنشیه به یه چیز نداشته های دوران کودکی. یه وقته یعنی بچه تو کودکی اصلا دیده نشده، هیچ وقت دیده نشده، حالا مثلا یه جایی رسیده هی میخواد خودشو به همه نشون بده. آقا من اینجوری بهش میگن روانشناسا کوپینگ، جبران افراطی دوران، یعنی افراطی داره او کار میکنه. یا مثلا گفتیم کسی کبر نمیورزد مگر در درونش احساسی، گفتیم چی؟ حقارت میکنه. یعنی بچه‌ای که تو کودکی تحقیرش کردی ممکنه بزرگ شد علائم کبر چیه؟ دیگران تحقیر کنه، خودشو از بالا به پایین بخواد رو طرف کار بکنه. حالا ما اومدیم گفتیم 5 تا نیاز اساسی بچه‌هاتون رو بدین تا در بزرگسالی به رذایل اخلاقی مبتلا نشن. اون 5 تا نیاز رو براتون گفتیم، یادتونه؟ نیاز اول گفتیم بچه‌ای که کم بوده محبت داشته تو بزرگسالی مشکل دار میشه. محبت چیه؟ کلامی، غیر کلامی، ابراز احساس، اینا رو گفتیم. دو گفتیم بچه‌ای که اقتدار والد، قانون مداری، یعنی بچه اصلا قانون تو ذهنش نگرفته، هر جا میخواد بره، هر کاری میخواد بکنه، هر چی میخواد بخره. سومین ویژگی چی گفتیم؟ سومین نیاز استقلال. جوون میاد مثلا اینجا وام ازدواج میخواد بگیره، اگه قسطاش نتونم بدم، اگه فلان نکنم، خانمش میگه با من رو یه روسری میخواد برام بخره، باید مادرش برداره بره بیاد. بچه‌ها رو مستقل، نصف جورابشون که در میارن بذارین نصفش خودشون در بذارین، خیار سبز سوس بکنن بذارین. مادرای کمالگرا میدون به بچه‌هاشون نمیدن. چرا؟ چون کار هیچ که قبول ندارن. میگه آخ بچه یه کار میگید 10 تا توش در میاره، یکی خودم میکنم و جونم خلاص. ولی میگیم بذار بچه یه آشپزی 10 بکنه، بذار بسوزونه، بذار به خدا اگر خیار سبز سوس کنده یه خورده دستش برید چسب زدی، بهتر از اینه که روانش بریده باشه، یعنی جرأت نکنه. بذار یه ظرف سس یه تیکش بپرونه، بذار برنجو کته درست کنه، بذار، ولی بهش میدون تجربه بده. حالا بهتون میگیم چرا. من واسه یه داستانی بهتون میگم. و چقدر زیبا آقا امیرالمومنین میگه حالا با نوروپلاستیسیتی مغز من نشون میدم الان مشخص شده، میگه بهترین معلم چیه آقا امیرالمومنین میگه؟ تجربه است. تجربه، تجربه بزرگترین معلمه. خیلی آدم ها داریم چیزای تئوری بلدن، ساعت ها میتونن قصه ببافن، ولی اگر تو عمل بذاریشون، چون معلمشون کتاب بوده، معلمشون تجربه نبوده. یادتونه گفتم خدا سلامت را بسته شاید، گفت که یه بنده خدا رفته بوده فنون کاراته یاد گرفته از رو کتاب. یه روز رفتم یه باشگاه و گفت من چند تا فن بزنم، این فنا رو زد و مربی و با ماشاءالله اصلا تو از فردا بیا اینجا بشو رئیس ما، از منم بهتر میزنی. فردا که اومد دید زیر پایش زیر چشش با دمجون کاشتم به قول امروزه، گفت تو کی زدته؟ گفت بقال سر کوچه. گفت تو که اینقدر فن بلد بگو. من وقتی کتک خوردم این دفعه یادم اومد چه فنی باد میزدم. این میشه یادگیری رو کتاب، یادگیری در عمل. اینه که طرف رفته تو باشگاه تو عمل یادگیری. برای همینی که میگیم حتی آدمم میخواد خشمش رو کنترل کنه، میخواد مثلا آقا فعلا چند تا کتاب بخونیم خشممون بلدیم کنترل کنیم، چند تا جلسه شما بشینیم خشممون کنترل کنیم. اگه 100 تا بشینیم میشه مثل همین فنه، شیطون فنش رو رود پیاده میکنه، خشمگین میشی، هرچی نبا بگی میگی، بعدش یادت میاد چه فنی باد میزدی. یعنی انسان باید با شیطان بجنگه دیگه. اصلا این شخص فکر کردی محراب یعنی چی؟ محراب یعنی محل حرب، یعنی محل جنگ. محراب در نماز نماد جنگ بین من و هوای نفس و شیطانه، که اون هی میخواد منو زمین بزنه، من نمیذارم. ولی یه کشتیگیر تا تو میدون نرفته باشه، یه خم نگیره، دو خم نگیره، نمیدونم این فقط تو کتاب خونده باشه، فیتیل پیچش میکنه شیطان. لذا میبینی بعضی ها ساعتها اخلاقی حرف میزنن. میگه بنده خدا ساعتها داشت اخلاقی حرف میزد، اومد پایین یکی زد به ماشینش، گفت بی شعور حواست کجاست، ماشین نو خریده بودم لعنتی فلان. آجی تو حالا داشتی این حرفا میزدی؟ یعنی میگه خودش که میاد چی حرفا رو از یه کتاب خونده دوباره داره در دیگران حرف میزنه. پس نیاز سوم هم مشخص شد، نیاز محبت، نیاز اقتدار، نیاز استقلال، نیاز انعطاف. یعنی گفتیم اگر هرچی بچه ما اشتباه کرد پیدا کردیم بیچاره میشه. مثلا یک یکک نوشته، گفتیم دوتاش کج کشیده، میگیم برو جاش کجه. بچه دختره جارو کرده، میگیم اینجاش جا گذاشتی، نه اینجاش. بهترین کار اینه که اول کارایی که کرده رو چیکار کنیم ببینیم. اگه یک یکک کشیده گفتیم دستشو بگیر دور دستای خوشگلش بگه به به چه قشنگ کشیده، ماشاءالله پسرم. تهش هم بگیم مثلا آه اینو که شما میخوای بری درستش کن. گفتیم چرا؟ گفتیم اگه این کار نکنی فردا ازدواج کرد پسر باشه، میاد خونه خانمش همه کاری کرده، مثلا یه آشغال ریخته اینجا بر نسید، چیه این ناور نداشتی؟ میگه بی انصافی، همه کار کرد نمیبینه، دیدش کانالی میشه، کانالی میشه روی بگید منفی ها، کانالی میشه روی منفی ها. آفرین، وسواس هم میگیرن، خیلی هاشون وسواس میگیرن. آره الان بچه اومده میگه این مینویسه، هی پاک میکنه، بعد وقتی ما میبینیم مادرش بغلش میشسته، هی پاک میکرده، درست میشین صاف ببینید اینجوری بنویس، اینقدر اینجوری کرده، این بچه توی نوشتن تو خواندن چی شده؟ وسواس شده. قدیما ما اینجوری نبود، من یادم نمیره، من یک یک مینوشتم اون روزا. بعد ما مرغ داشتیم، این خونه ها بزرگ بود، این آب چیز و اینا هم دیگه چا نبود، میرم وسط باغچه وقت رژین میشد، این مرغ ها هم میرفتن تو اینا، جای استمپ مرغ بود این دیگه، پا تو رژین میذاشتن، یه وقت کنار که افتاد زمستون مثلا مشق نمیشتن، این مرغه ورد بیا یه مرغ با پاش میزد روی این مشق ما. بعد ما میگوید اینو کنار که آفتاب میزد یک تو خوشه و پاکو گوش میکردیم، و بعد معلم گوید اینو که مرغم پا گذاشته. حالا بچه میاد کلینیک ما، پشت دست میذاره رو صندلی بلند میشه، میگه چه؟ میگه مادرم گفته اینا میکروب داره. این بچه ها رو اینجور وسواسی همش دوز نگیردت میکروبه اینجوریه، راحت زندگی کردن ازشون میگیریم، ریلکس زندگی نمیگه آخ مهمون میاد خوب باشه، اینجا پچول نباشه، اونجا کثیف نباشه، اونجا اینجوری نباشه. راحت بود. ما 5 تا برادر بودیم، آب قنات میومد تو خونمون، گل بازی میکردیم، گل بعدش با آب قنات که میومد یکم نموگش که میرفت گل تو سر هم میزدیم. بعد باور کن این گلا رو بعد نیم ساعت مونده بود آفتاب بره، وای میسته بغل آفتاب خوش میشد و ولی میتکوندیم، راحت زندگی میکردیم. حالا این مردم اومده بشه، ما گفتم دکتر این تو خانم من تو کلینیکا نشسته بود اونجا، شوهر خانمش اینجوری کرد پاشو ورد پایین دوباره اینجوری سعی اینجوری بشه، هی داشت شوهرش میگفت جلو دکتر زشته خش بشه اینجوری کن اینجوری کن، بعد هی دیگه موها دیگه ادوه موهاشو ایرو که گفت بلا کن موهاشو اینجوری که منم میخوام مثل خودم باشم. چرا اینقدر اینجوری میکنی؟ این آدمایی که اینجوری میکنن تو کودکیشون همش اینجوری، مثلا میخواستی یه نقاشی بکشه بچه، الان افراط و تفریط نه، مثلا بچه میخواست نقاشی بکشه، آقا بچه بذاری رو نقاشی کنه، این سرشه، این هم چشاشه، این هم موش، این هم تو چشاش دست در اومده، زیر چشاش هم پا در اومده، بگو باری کلا عجب آدمک خوبی کشیدی ماشاءالله. ولی یه مادر میشینه بغل بچه‌اش میگه دست بده من بیا صاحب، نه درست بکش اینجا، دوباره پاکان از اول بیار اینجا کج شد، دوباره بیا درست شد، این بچه عصبی میشه بعدم وسواس میشه. بذاریم بچه‌ها کارهای 10 انجام بدن، 7 انجام بدن، 8 انجام بدن. سوال دارید شما؟ نه نه ما نمیگیم خانم، ببین ما گفتیم نه افراد نه تفرید، 7 سال دوم ادبستانه، ادب آداب غذا خوردن، نگاه تو سفره غذای دیگران نکردن، خوب جویدن، با هر لقمه بسم الله گفتن. ولی ما میگه این مال 7 سال اول نیست که رو بچه چی فشار بیاری، 4-5 سال که گذشت بچه یه ذره یاد گرفت. ببین بچه الان برنج بهش میدی برمیداره اینجوری میکنه میریزه. خب ما اینا تو باخشه ول بودیم این کارا رو میکردیم، خاک باخشه برمیداشت این رو میکنه بادگاه میمه مثلا میریخ، کشف میکردیم که چطور بچه کنچکاوه، میخواد دستمالی کنه، دست تو خاک کنه، این ور کنه، و خب وقتی نیست میاد بچه میخواد خلاقیت کنه، نوشابه میکنه تو دوغ، دوغ میکنه تو برنج، برنج میکنه تو سالاد، میخواد گلم کنه ببینه. ما وقت اون روزا چیکار میکردیم؟ گل انار میکندیم، میکردیم توی آبگل، آبگل تو این چوب سیخ هر چی پیدا میکردیم، یعنی آش آبگل درست میکردیم برای خودمون. جا من یادم زمان جنگ و اینا مثلا اینجوری درست میکردیم، هواپیما درست میکردیم، اینا رو میزد قلعه ها میزد، گلی بود. اینا بچه ها خلاق میشن تو 7 سال اول. هر که 7 سال اولا بچه‌شو بشین نکن، همه دارن میبینن زشته، حالا بشید گفتم این کار همش داره میچرزه تو خودش که بچه بالا پایی میره بشین نکن، همه همه محدود امر نهی میدون بس، اینا انگار مثل یه غنچه یه که نمیشکفه. دیدیم بعضی غنچه ها نشکفته تو خودشون خوش میشن، اصلا میشکفن یک قوک بیشتر نمیشکفه، ولی این گل اجازه میدن اجازه میدن اجازه میدن خوب غنچهش برسه بعد میشکفه. یعنی بچه هایی که تو بزرگساری زبر و زرنگ ترن، خلاق ترن، باهوش ترن، اینا بود کودکی هاشون، کودکی های خیلی خوبی بوده. ببین ما تو پیاژه میگیم هوش حسی حرکتی، یعنی 2 سال اول بچه باید حسش حرکتش بالا پایین کنه، بپره، بازی کنه، اینا خیلی مهمه. خب انعطاف گفتیم یعنی چی؟ یعنی ملاکامون سختگیرانه نباشه. آدمایی که ملاکاشون سختگیرانه، مثل که من یه نفر رو بذارم تو اتاق بگم این کارمند اینجاست، یه آدم از خیلی سختگیرم بذارم بغلش، خطت خراب شد صاف بشین کمر در. و آدمایی که سختگیرن تو خودشون یه کسی اینجوری دارن که داره اذیتشون میکنه. متوجه شدی یعنی چی؟ یعنی خودشون یک خود سرزنشگر تحقیر کننده سختگیر تو خودشون هست که داره میچرزونتشون، و این همون مامان کوچیکیه که توی والد کوچیکیه که مونده توی وجودشون. یه زمان مامانش میگفت نریزی نکن فلان، حالا که مامانش نیست اینه میمونه. حالا من میخوام طبق نوروفیزیولوژی مغز بگم تو مغز بچه چه اتفاق میفته. حالا بریم جلوتر. خب پنجمین نیازشون چی بود؟ عدم دیگر جهتمندی. این خیلی گفتیم ریا میاره. دیگر جهتمندی یعنی چی؟ یعنی بوده هی به بچه‌مون نگیم بیشین، همه بگن تو چقدر خوب هستی، بدی نکن، یا میخوام همه بگن اینجا اینجوری بشین همه بگن چقدر پسرش آقاست. ای تو مغز بچه این باور رو درست میکنی، همه باید از تو بگید راضی باشن، بیچارش میکنی. یعنی قضاوت مردم، خواستگاری، من دختر پسر و هم معرفی کردم، ای پسر ما، ای دختر فوق‌العاده، حالا ای پسر اول زندگیش خونه نداره، پدرم این پسر نداره، مادرش هم یه مادر بسیار عالی که مثلا از تو در حیات میره، که عروسای قبلیش هم اینجوری بودن که دخالتی در زندگی پسرش خیلی باشعوره. آقا این عروسی داره به هم میخوره که چی؟ نه، ما تو مردم چی میگن؟ میگن دخترشون رو برداشت رفت خونه مادرشوهر؟ نه، ما قبلی قیش قمون رد کردیم به خاطر این. حالا نمیگن چرا اگه ما رد کردی چرا جهازمون میچینیم، مردم بیان بالای خونه مادرشوهر اونجا جهاز میچینیم. نه، اگه میتونی خونه کرایه کنی. آقا اینم گفته که پسرم گفته اگه از اعلام فکر کنم این اینقدر مردم براتون مهم باشن، بعدا میگه اینجوری موت بزن دومت ما مردم، نمیخوام بگم اینجوری، حالا اینجوری راه برو مردم خواهن. مردم که مستقل ببین ارزشات چیه. حالا اگه میخوام بچه‌مون اینجوری نشیم نشن، به قضاوت خدا حساسشون کنین. مثلا میگه بابا خدا دوست داره که تو با مادرت خوب باشی، خدا دوست داره که بابا بزرگ پیر اونجا بدی نکنی، خدا به پیامبر به ما گفته که وقتی غذا میخوریم نگاهمون تو ظرف دیگران. این بچه میره تو ذهنش که خدا و پیغمبر و رسول ازش چی میخوان، نمیره تو ذهنش که همه چی میخوان. اینا بزرگ شدن قدرت نگویی ندارن، همرنگ جماعت میشن، هر کی چی گفت همراشن، این خیلی اوضاع خراب میشه. حالا بریم بحث امروز، این آنچه گذشت. آفرین. اولش هم که ما میخوام اول به عنوان یه ارزش، خب کم کم مثلا از خدا هم شروع نکنه، از اهل بیت چون عینی ترن، پیامبر به عنوان یه مرد میره، پیامبر مثلا از 4 5 سالگی پیامبر اینجوری گفته، امام حسین که مثلا بچه‌ها میرن روزه اینا مثلا اینجوری گفته، خدا رو از 7 8 سالگی 6 سالگی 7 سالگی میشه شروع کرد. اونم اغراق دوباره، نه هر چیزی اغراق بشه و افراط تفریط بشه اوضاع رو خراب میکنه. حالا بریم بحث امروز، این پنجتا مهمه. حالا سوال، چرا این پنجتا چی کار میکنه که اینقدر شخصیت بچه های ما مهم؟ اگه کسی محبت نداشته باشه بزرگسالیش چطوره؟ مثلا اگه زن باشه هی بیشوارش میگه دوستم داری؟ نه، بگو دوستم داری؟ بگو دوستت دارم. نه، من گفتم تو گفتی دوستم داری. اگه بمیرم با کی ازدواج میکنی؟ تو من مخواستی؟ تو من هی اینجوری میکنه. این معلومه که تو کودکیش کم بوده محبت، یلا هی داره از شوهرش گدایی میکنه. بعدم جالبه مثلا من این تو یز زیاد دیدم، مثلا نهار درست میکنن هی میگن ببخشید بد شده، عذرخواهی میکنه، هی میگن نه ماشاءالله اتفاق خیلی هم خوب شده، خیلی هم میگه نه حالا من خوب میدونم بد شده. ببین خودش هم میدونه خوب شده، میخوام اینو هی بگه هی اونا بگن نه خوب شده. حالا یه دفعه وسطش حالا که اخ میگه بد شده، خود خومه این دق میکنه اومد. ما یه نفر غذا میاره، خیلی خوش آمدین، امیدوارم که از دستپخت من خوشتون بیاد، لذت ببرید، بفرمایید. آدمایی که گیر در نداشته های کودکی، گیر نداشته های کودکی ندارن، خیلی نرمال ترن، کار و کردارشون نرماله. هی بنده خدا کیف باز میکنه، هی دست میکنه توش، مثلا مهرشو در آورده، ایناشو در آورده، بعد این مهر در آورده برای چی، چه فایده داشت؟ یا مثلا دخترها دیدی مثلا 30 کیلوی دختر کتاب زبان 50 کیلوی دست گرفته، من دارم کلاس زبان دانشجو جالبه میام با ما حرف میزنه، نصف بلیط هواپیماش میکنه تو جیبش، نصف درک من با هواپیما میام. اینا مریضی های کودکی. ها، یا مثلا بنده خدا داریم ما، یه وقت میای مشت نخود به ما میده، مثلا ساعت 10 جمعه این الهم این مال دعای ندبه بود، خدا توفیق داد صبح رفتیم ندبه، بعدش نماز فلان رفتیم. حالا دکتر اگه میبینیم داریم بریم نماز جمعه، من از شما دارم شما بفرمایید. یا یه وقت ما از مسجد در میام مثلا دانشجو پیش ما، من اینجا وقتم گرفته شد نتونستم نماز جماعت بیام، فلان شد اینجوری شد، خب من مگه میخونه و اینا. اینی کمبودایی که هست آدم هی. حالا اگه بچه رو واقعا نیازاشو تو کودکی دادیم اینجوری، حالا یکی سوال کن آقا حالا اومده یکی نیازای کودکی نداره اینی که با بدبخت باشه، میگم اگه ما اینجوری بگیم دوباره میشیم مثل فروید میگیم جبره، درسته؟ در صورتی که ما میگیم جبر نیست. الاسلام یطهر کل شیء، عشق به تسلیم میتونه همه ناهنجاری های کودکی هم از بین ببره. فرض کنی گفتم من تو دوران کودکیم تحقیر شدم، حالا مثلا آقای جفریانگ میگه چون دکتر فلا تو کودکیش پدرش مادرش تحقیرش کردن، این حالا زنش هم تحقیر میکنه، شاید میلش یه لک بیاد من بخوام این کارو بکنم، ولی بگم نه من تسلیم خدا هم، این باید جواب بدم آخرت. پس عشق به این که باید آخرت جواب بدم، میخوام مورد رضای خدا باشم، نمیذاره اون آتیش زیر خاکستر تحقیر شدگی کودکی من بگی. ولی خیلی آدم ها رنج میکشن اینجوری خوب باشن، ولی اگه کودکیشون خوب بشه دیگه اینجور رنجی ندارن، راحت زندگی میکن. خب حالا ببینیم چرا اینجوری میشه. به این شکل ببینید، خواهش میکنم این موضوع رو خوب گوش کنید، موضوع خیلی اصلا عجیب غریبیه، من به زبونو خیلی ساده برای شما میگم، موضوع خیلی پیچیده هم هست ولی با زبون ساده دقت کنید. فرض کنید این یه مغز باشه، مثلا مغز من باشه، مغز یکی دیگه باشه. فرض کنید تو مغز اتاقه یا آقای برودمن مثلا میگه هر جوگ مغز برای چه کاریه، اتاقه، مثلا اتاق یک، اتاق دو، اتاقه، اتاقا درش باز نیست، اتاقا تو هم میگید رابطه داره اتاقا، اینا اتاقای مغز. فرض کنی این مغز الان 50 تا اتاق داره، خوبه؟ تو هر اتاقیش دو تا سه تا بستگی به اهمیت کیه، سربازه، مثلا فرض کنه اینجا سربازه، این یکی دیگه سرباز اینجاست، اینجا اینا سربازای تو مغزه، خوبه؟ حالا ما باید برای این سربازا چی بفرستیم؟ غذا بفرستیم، یه چیز بفرستیم. هر سربازی که تو مغز غذا براش فرستادی، قویش کردی، ادعای ریاست چی میکنه؟ مغز میکنه، میگه من رئیس مغزم. جالبه، اومدن راننده های تاکسی رو گرفتن آزمایش کردن، یه جایی تو مغزه بهش میگن هیپوکامپ، مسئول جهتیابیه، دیدن هیپوکامپ مغز بگید راننده های تاکسی بزرگتره، فعالیتش هم بگید بیشتره. بعد ببخشید دور از جون حالا مردایی که اینجا هستن، اومدن مغز مردایی که معتاد به فیلم های مستعجن هستن، اونا دیگه دیگه مغزشون، اومدن مغز آدمایی که رو تناب را مرن، دیدن این قسمت مخچه جایی اینجا قوی تره، اومدن مغز آدمایی که این راهبه ها که هیچ کام کنن، یوگا و تمرکز و اینا، ساعت ها تمرکز میگیرن، اینا خود اصلا مغزشون یه جوری دیگه شده، این پریفرونتا بگن، این جلوی مغز قسمت پیشانیشون اینجا شکلش تغییر کرده، تعداد حجم سیناپس بهش میگن، این تراکم نورون‌ها اینجا خیلی زیاده و اینجا خیلی پرکاره. یعنی چی؟ یعنی ببینید خدا این مغز رو به ما داده، هر کجاش برای یه چیزی آفریده. اگر کسی عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ببینید این فقط منطقه چی بخوریم چی بپوشیم مغزش بگید فعال کرده، این سلطان بدنشه، حاکم میشه درش. لذا این داره مرد مثلا میگه این مثلا غذای خوبیه، این فلانه، این اینجوری، این کارو میکنه. یعنی هر چی ما، من حالا یاد این روایت دیوانت میکنه، این روایت میگه آقا میخوای قساوت قلب نگیری، میترسی قساوت قلب بگیری یا قساوت قلب داری؟ روایت قشنگه، میگه برو یتیم پیدا کن، برو دست رو سر یتیم بکش، ببوسش و نیازهای این یتیمو. چقدر ما اون روزا عمق بودیم، فکر میکنیم اگه یکی یتیم گرفتیم نیاز دیم و بودیم خدایا یتیم مثلا اینجوری کردیم آما حالا مزدمون بده. خدا بگه بابا ایشتر از این که تو برای یتیم فایده داشته باشی محبت کردی، بگی این برای تو فایده داره، چون قسمتی از مغز تو که مسئول مهربانی بود داره بگید فعال میشه، کامپاشن مایند داره، ذهنت چی میشه؟ مهربون میشه. یعنی اینجوری فرض کنیم که مغز ما یه ساختمون خامیه، ما میگیم کجاش کار کنه. مثلا بعضی زن شوهرها کل گفتمان خونهشون حموم، آشپزخونه، دستشویه، چی بخوریم، چطور رابطه جنسی، چطور این مثلث میچرخه. خب مغزشون فقط اونجاش فعال میشه. جان عالم فدای بی بی فاطمه زهرا سلام الله، آقا امیرالمومنین، ببینیم مغزشون چه چیزی تو مغز امیرالمومنین حاکمه. در مغز امیرالمومنین فقط تقرب به خدا حاکمه، لذا هر چی میگن با همین میبینه. پیش میگن علی جان فاطمه زهرا سلام الله همسر خوبی است، میگه همسفر خوبی برای تقرب به خداست. میره برای بچه یتیما نون درست کنه، آتیش، میگه علی صورتت نگاه کن این آتشه باید. فاطمه زهرا سلام الله علیها شب اول عروسی اومده خونه، گریه میکنی شب اول عروسی، میگه با لباس سفید از خونه بابام اومدم خونه تو، یادم اومد از لباس سفید، با لباس سفید از خونه تو باید برم خونه قبر. گدا میاد در خونهشون، سه روز غذا نخوردن بهش میدن. یه وقت ما میگیم دلم سوخت به این یتیم، برای اطفاء حریق دلسوزیه بگید خودمون، ولی علی میگه به خدا وجه الله الا وجه الله، فقط برای خدا به اینا دادم، حتی دلم نسوخت، بخوام به خاطر آروم کردن دل سوخته بگید. میگم ابر ابن عبدود آب دهان انداخت، میگه علی میگه نه پاشو برو دور بزن بیا. علی من حاکم، مغزش فقط خداست، غضبش نیست، پاشو برگرد این دفعه دوباره با حاکم. یعنی هر جای مغز رو فعال کنید اونجا. این که اسلام میگه آقا صدقه بده، گریه کن، توبه کن، یه کمیلی بخون، نیایش کن، یعنی معنوی. انشالله قسمت روش پیاده روی کربلا برین اربعین. بعضی از این عراقی آدمو میارن خونه، جالبه، من تجسس کردم، همش میخوام ببینم به قول غربی ها اینترکالچرال، یعنی تفاوتهای فرهنگی چطوره. بعد جالبه 3-4 تو خونه‌ای که من رفتم دیدم اول حسینیه یه خونه ساختن، یعنی یک اتاق درست می‌کنم حسینیه یه خونه‌شون، عکس امام حسین و مور و جانماز و دورش بسن، السلام علیکم یا ابا عبدالله، برای نه برای محرم، این حسینیه همیشه چه خونه است. حالا مغز ما هم اینجوریه، مثلا باید ببینیم چی ساختیم توش. بعضیا حسینیه ساختن، مثلا آقا محمد حسین محمد خانی، شهید محمد حسین محمد خدا رحمتش کنه، انشالله شفاعتش مورد نصیب ما هم بشه شفاعتشو. خانومش میگه محمد حسین چایش میدادیم میخورد، میگه بده من چای. السلام علیک یا ابا عبدالله، روز عاشورا میخوند 5 دقیقه میخوند، بعد فوتوش میگه شد چای روزه. محمد حسین میخواد چای روزه بخوره، میگه صبح خانومش صدا میزدیم مثلا تو خواب و بلند میشد، طرف هنوز نمیتونه جهت بده، همه بلند میشن گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین، میخوند. یعنی مغز، حکومت مغز این بچه، نه علی که شهید مدافع حرم نمیشن که، مغزش آقا حسینی. یه خانم حاکم مغزش کیو چی گفته با رو در رو کنم باید ببینه الهی خدا ذلیلش کنه، یکی مثلا حاکم مغزش منطقه نفرینشه، الهی فلانجه، الهی فلانجه، الهی اینجوریش نفرین. آیه قرآن چقدر قشنگه، میگه بد برا دیگران بخوای یه خوردش هم به کی برمیگرده؟ به خودت. حالا غربی‌ها میگن قانون جذب، قانون، چرا اینجوری بگیم؟ میگیم ربوبیت پروردگاره، خدا عالم رو اینجوری آفریده. اونا هی میخوان بگن که اینا کائنات خودشه، میگیم نه اینا خودش نیست، قانونهای کشور خداست، کشور خدا دنیاست، که هر که بد برا دیگران بخواد، منطقه ای از مغز که مسئول بدخواهیه کار میفته و اونجا این ضرر به جونه خود آدم بدخواه دیگران میشه. بدیش به خودت هم میرسه. بدیش اینه که بدخواهی برای دیگران تو چی شده بگید؟ تحریک شده، روش کرده. کاش که میشد یه کلای جادویی داره جادی هم. یه وقت اگه میگفتن یه جعبه جادویی درست کنی از اینجا به تیرون گفت بزنی میخندیدن دیگه. 50 سال پیش اگه میگفتی میخندید. چند سال؟ 40 سال؟ 30 سال؟ چقدر آقای علوم ارتباطی؟ حالا ما میگیم شاید یه وقتی درست کردیم. مثلا فرض کنی نفر یه کلا درست کنن، مثلا میزنید سر آقا سید کلا میزنید، یه مونیتور کامپیوتر هم باشه اتاقای مغزش نشون میده، ببینیم کدوم اتاقش فعاله. آه. سید جدا فعال، اتاق ورزشش بدساز کار، اتاق کسب رزق روزی حلال پرتلاش، حالا من میشناسمش، اتاق همسر دوستی بچه دوست، اتاق فعالن. حالا اونا دیگه دیگه هم فعالن نمیگم من. نه شوخی. چرا؟ داریم شوخی میکنیم که بله دستگاه فانکشنال امارای، یه دستگاه امارای با پت قاطی میکنم میشه فانکشنال امارای. نه از طریق روانشناسی اینا میشه ولی دقیق نیست، 100% نیست. مثلا مغز بعدی میذاریم اینجوری اینجوری، ولی باور کنی یه روز یوم تبل و سرائر، حالا ما پنهون میکنیم برای مردم مغز ما کدوم اتاقش، یه روز خدا میگه یوم تبل و سرائر، من به مردم نشون میدادم آقا فلات تو که داشتی مثلا این حرف آنه، خودت مغزت کجاش فعال بود. حالا میفهمی چرا اسلام میگه مرد عزیز اینقدر چشم چرانی نکن، مقایسه نکن، برانداز اون قسمتی از مغز تو که منطقه این فعال میشه، بعد نداری هم بهش بدی ناکام میشی، ناکامی هم خشم تو میبره، سر تو بنداز پایین بگو الهی رزم، آره رزم بزن خدا، رزم به رضیه، به رضیه خانم. ای که اسلام میگه بابا موسیقی اینقدر گوش نکن، چون موسیقی که گوش میکنی اون قسمتی از منطقه مغزت که مسئول موسیقیه اونجا فعال میشه. و وقت این جایزه نوبل گرفت که هر قسمتی از مغز رو فعال کنی اون قسمت ها فعالیتش میاد پایین تر، این خاصیت مغز. من یه وقت دانشگاه رفتم، گروه های مختلف میرن جشن فارغ التحصیلی هدیه بگیرن، نوبت گروه هنر که میشه هر کدومشون یه بازی دارن، قد جالبه. ببینی مثلا دانشجوی گروه هنر رفته والا جایزش بگیره، سن 3 تا پله داره، از پایین اینجوری کرده، یالا نگاه مردم کرده اینجوری اینجور سلام به همه، آقا زشته فلان، نفر بعدی میاد موهاش تا اینجا، نفر بعدی میاد ریشش تا اینجا، هم ریشش هم موش، نفر بعدی میاد یک پیرنش سبز شلوار صورتی، نفر بعدی میاد میره بالا داره رو میکنه دست دماغ میکنه ریشش رو میکنه، به خودش نرسیده، یکی زیاتی رسیده، یکی بعد گروه مثلا ریاضی، گروه های دیگه اینو مرتب کت شلوارای کوچیکو میرم بالا دست میدن میرم پای. یعنی باور کن رشته آدم داره رو مغز آدم اثر میذاره. این میگه مغزش فیزیکیه، مغزش ریاضیه، خوشگن مغزش روانشناسیه، مثلا انعطاف داره. نمیخوام حالا اینجوری بگیم حتما اینجوری ها، ممکنه یه نفر خودش به داد خودش برسه. پس خواهر برادر بزرگوار هر کاری داری میکنی داره اون منطقه مغز بچه تو، حالا منطقه مغز خود، حالا بس اینه، اگر بچه شما همیشه با هوس چیزی به دست آورد، مثلا شما اقتدار نده، میگن مسیر عصبی بگید هوس تقویت میشه تو مغزا، مثل شبکه کامپیوتر دیدین، مثلا اینجوریه، این یه مسیره، یه بار بچه با هوس چیزی خورد یه راوگ مویی درست میشه، با هوس چیزی گفت ما مثلا کفش ما براش خریدیم، دوباره با هوس براش چی خریدی؟ لباس. دوباره براش خریدی. دوباره براش. هر بار که اینجوری میشه این راه چی میشه؟ من این دفعه تبدیل میشه به اشاره‌های مغز. بود یک کاغذ به ما دادن، ما گفتیم حالا آخه کار میخونیم. بعد یک ساعت و نیم که سخنرانی تموم شد گفتیم حالا این کاغذ سوال جواب بدیم. نوشته بلنگو قطع قضاوت نگیر، اینجوری گرفته. این مسیر با هوس خرید کردن تو بچه چی شده بگید؟ شاهراه شده. خدا شاهده من مراجعه دارم، میگه که آقای دکتر خانم من 5 تومان تو داره مثلا اومده دیگه، بعد این خیلی قشنگه اینو بخریم. بهش میگم بابا داری که؟ میگه یعنی چی؟ مگه چقدر آدم زنده است داشته باشم؟ الان من دلم میخواد دوستو، حیفت نمیاد من دلم میخواد اینو نخری؟ یعنی این مسیر شده یک باور، عادت ها تبدیل به مسیرهای زخیم مغزی میشن. ولی اگر کسی تسلیم میخواد اسلام بیاره میتونه عادتاشو بشکنه. مثلا سر زور روز اول رمضان مدار مغز میگه زور نار، میگه نی خیلی حالش بده، میگه خیلی حالا نخوردیم. دوباره فردا میشه زور نار، میگه نی زور نار نی زور نار نی. جالبه روز پنجم مسیره این جوب آبی که آبیارا من گفتم حالا دیگه ایران میره، حالا دیگه بس چه بالا رفته، حالا با آب بره مسیر، اون مسیره از بین میره، یک مسیره بگید جدید تو مغز باز میشه. این چشم ها را باید شست جوری دیگر، باید یعنی عادت ها رو میشه اینجوری ترک داد. ترک عادت ریشش کجاست؟ ولی اگر مثلا این وسواس ها میان میشه، من مثلا 10 بار دست میشوره، میگم ببین مغز تو 10 بار دست شستن میخواد، یه بار که میشوری میگه بقیهش کو. بعد وقتی نمیشوری، اصلا وقتی نمیشورن باور کنی از انرژی منفی نفس میزنن. بهش میگم ببین حالت بده؟ میگه آره. میگم بگو سلام و درود بر حال بدی که به خاطر اطاعت خداست، نفرین بر اون حال خوبی که به خاطر اطاعت شیطانه. تو یه لک مقاومت کن، 20 دقیقه مقاومت کن دیگه نشود، برو با همین وضو نماز بخون. اولش حالش بده، میگه حالا یه لوک حالم بهتره. بعد میگه حالا تصویر سازی بهش کن. خدا داره میگه دستت آفرین بنده من، ها ان الله وعدکم وعد الحق و انی وعدتکم فاخلف. من وعده میدادم وعده حق، شیطان وعده میداد وعده خلاف. آفرین که وعده حق منو بر وعده شیطان ترجمه. خارجا ریلکسیشن میدن، من این مدیتیشن بهش براش میذارم. میگم تو فقط 20 بار 30 بار این کانال مغز تو چیکار کن؟ هر بار که دیگه این کارو نکنی مغز دیگه بگید اینقدر آتش نداره، کانالش عوض میشه، میره روی چیز دیگه، میره یه بار دیگه. پس اگر میگیم بچه هاتونو مدارهای حق و مدارهای اسلامی تو مغزشون طراحی بکنید، برای اینه عادت‌های بچه‌های ما میشه اخلاق‌های فردا. بچه‌ای که هیچ مسیر عصبی برای ناکامی هیچ نیازیش درست تو مغزش نشده، این بچه طاقت ناکام شدن نداره. یه بار براتون گفتم یه پدرزنی دو تا یه بنده خدایی پدرزنی اومد گفت دو تا دومادا همراه تو یک ماه دو تا دخترام طلاق دادن. این مثلا خارج از یزد بوده، بنده خدا احساس گناه داشته که پیش بچه هاش بگید نبوده. این وقتی میمده هر چی میخواستم برای اینا میخرید. میگه آخر من یادم نمیره دخترم یکی 16 یکی 18 رفتیم مبل، این مبل صورتی انتخاب کرد، قهوه گفتن گناه دلشو میشکنه، دو تاش خرید. یعنی اینا هیچ مسیری که میشه برات نخ. حالا میره خونه شوهر میگه این میخوام، میگه نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ من نمیفهمم این راهشو برات من تو مغزم درست بگی نشده، مسیر مغز من هرچی میخوای میشد. من اگه نخری میرسم میرم خونه مامانم اینا. حالا جالبه، مثلا شوهر شوهرش میگه بریم بیرون، میگه نمیتونم من. شاید یه خد به خاطر اسلام و اینا دیگه، بچه مسلمونی هم باشه، بگه که خیلی خوب. بعد شوهرش میگه حالا نهار بیار، برو تو یخچال خودت برده بخور. اسلام میگه اطاعت پذیر باش، بعدش هم خوش اخلاق باش. مرده اومده پیش من میگه آقای دکتر ببین من این خانم آقا میشناسم، هر چی میخواد انجام بده. میگم آخه سرت راحت باشه، این هر چی میخواد انجام بده، اطاعتت میکنه ولی زندگی برات سیاه میکنه، بعدش بر بچه میزنه، اعصابش خورده، در مکم هم میزنه. میگم این بدتره، ولش کن. چی میخواد؟ هر چی میخواد اول تو بخیر، ولی تو دلم دوستش ندارم، چون رفتاراش کنترل کننده است. من نمیذاره من اونجوری که میخوام زندگی رو بچرخونم، به خاطر بد اخلاقیایی که در میاره من کنترل. این مردا اگه یه جایی وقت یه جایی بله، یکی بهشون گفت تو چقدر خوبی، شما چقدر مهربونی، خوش به حال خانمتون، اینا دلشون زود میره متاسفانه. به ویژه اگر دینم شالله دین هر جا باشه، هر چی باشه، آدم پاک، الاسلام یطهر کلش. شاید بگه زنم اینجوری بوده، من میخوام حالا بگم نه، ولی درست نیست. حالا بعضی ها دین میگن خب این خود موقتشون آقا باکش نیست اون دیگه بله. نه موقت خود چهارتا نیه، هرچی میخوایی آدهای میچه حکم اسلام خراب نکنه. بگذاری این حرفا، نه بافت داره بابا، وقتی آدم اینه وجوده یکی خونه رو خراب. آفرین، ببین ترک عادت یعنی سخته، کار نیکو کردن است. یعنی اگه کار خوب اگه بچهاتون پر انجام بدن، این یه شاهرای بزرگ مسیر عصبی براش تو مغز درست میشه. مثلا اگه شما بری بندر عباس، این زنا دارن میگو پاک میکنن، این دارن میشن گف میزنن بندری عبدالله میگن پاک میکنن. شما حالا یکی میگو بردید پاک کنید، چرا نمیتونی؟ مثلا میگی آه من آیکیوم پایینه، این بندر عباسی زنه آیکیوش بالا، چقدر خوب. میگی نه، کار نیکو کردن است، این اینقدر انجام داده، مغز مسیر اینو بگید یاد گرفته. من مغزم هنوز بلد نیست، باید مسیر براش درست کنه. یه بارو دو بارو، شما 50 بار که اینجوری کنی 100 بار. آره ما یه بار رفتیم اونجا اینو گرفتیم، گفتیم بده من وقت نیست خودم پاک میکنم. اومدیم خونه دو تاش که پاک کردیم درش، بس میخوام گفت برو بده هر که میخوام پاک کنه، هم بخوره اونم بخوره وقت گیره. آفرین آفرین. نه و وقت ما میگیم مایندفولنس، مایندفولنس یعنی چی؟ یعنی کارایی که ما تکراری میکنیم، وقتی هی کارایی تکراری میکنیم، اون آگاهی ما از اون کار میاد پایی. مثلا میگه آقا مغز من که نماز خونده بلده، الله اکبر، کم برامت الله برکاتو، را خلاص شد. چرا؟ چون مغز بلد. اینجاست که باید اون چیزایی که برات مفیده، اتفاقا یکی از چیزایی که میگم، میگن ذهن آگاهی باید زندگیت اتوماتیک نش. یعنی چی؟ آقا سید یه لحظه بیا اینجا ببخش. مثلا نگاه کنی من به آقا سید برسم، مثلا دست میدم همینجوری سلام علیکم، واسه موقع خوب هستی، خانواده خوب هستن، شما سلام علیکم، خانواده خوب هستن، خانواده خوب. یه خانم دانشجو من میگه آقا دکتر من شوهر ندارم، هی میگه سلام علیکم، شوهرت خوبه، سلام بچه‌ها برسون. مثل چوتی بنده خدا بگید. ولی یه وقت ببینید من دست آقا سید میدم، میگم که دو تا برادر مومی، ببین نرمای دستشون به هم، گناهشون داره بین دستشون میریزه، سادات کجا ایسه. یعنی احوال پرسی من با همه بگید آره، یعنی آفرین، خدا خیرتون بده، زنده باشه. این احوال پرسی من میگه ذهن آگاست. شعرهای اگر شما ذهن آگاه تمرین کرده باشید، ذهن آگاه بیشتره. اگه اتوماتیک مثلا آقای دکتر آسی سلام میکنه، یه وقت ببینید اولش با یه شوخی مثلا همیشه کارو میکنه، سلام علیکم کجا برادر، احوال فضلان هم پرسی میگه، خودش میگه. بعد سری سه تا سوال میپرسی، میگه آه، میگه سه هفته پیش گفتی می بود والد پاش درد میکنه بهترن، او پرونده دادگاهی تو چطور شد که ماشینتون زده بودن، انشالله که همش خیره، خدا حافظ شما. یعنی این آدم آدم اتوماتیک، ما زندگیمون اتوماتیک، هر که اتوماتیک شد، یکی از راهایی که انسان میتونه تمرکزشو ببره بالا تا بتونه بهتر زندگی کنه، زندگیشو از اتوماتیک بیاره بیرون. گفتم براتون، مثلا من یه وقت گرسنه رسیدم خونه، این غذا رو خوردم، بعد به خودم آفلا اگه یه حیوان گرسنه میرسی چیکار میکنه؟ گفتم همین کاری که من میکردم. گفتم پتو طبق نوروپلاستیسیتی مغز مگه نباید مغز انسانی تو خدایی تو روش بدی؟ گفتم چرا؟ گفتم ببین هرچی خدا گفته خوب بجو، با هر لقمش بگو بسم الله، نخورم تا بترکی مثلا، ای اگه اینا رعایت کنی، یعنی تو داری با مغز، بگید با اون قسمتی از مغز الهیت داری این غذا رو. حیوانا وقتی در لونشون میرسن چیکار میکنن؟ میرن تو لونه. و آدما وقتی میرسن در خونه میرن تو خونه. دعای ورود خونه، دعای خروج. اصلا اسلام آقای جالا که اینجوری گفته، اسلام میگه دستشویی تکراری نرو. بله دعا داره، با ذهن آقایی برو دستشویی. رفتی در دستشویی میگی خدایا ممنون تمی کلیه های ما اینا خوب کار میکنه، خدایا تو چه خدایی هستی که چه چیزی آفریدی که این مفیداشو ور میداره مضرشو دفع، عجب خدایی. ها اینجوری بکن. حمام اتوماتیک نرو، نرو تو حمام، رفت تو حمام، اللهم البسنا لباس التقوا، خدایا تنم از این چرکا رفت بهترین لباس، لباس تقواست، لباس تقوا و دوری از گناه، مثل که روحم تمیز شد، جسمم تمیز، و بتونم این تمیزی رو با تقوا نگهش دارم. وضو اتوماتیک نگیر. آیا داره میری دست شستن یه معنی داره، صورت شستن. نماز اتوماتیک نه، الکوس بلا نه، غذا اتوماتیک نخور. خالقیت و ربوبیت خدا، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، چطور دستم این برنج درست شد؟ آدمایی که پس تحقیق کردن، آدمایی که ذهن آگاه این کار میکنن، محققش هم آقای جان کاباتزین و دیویدسون. جان کاباتزین و دیویدسون این دوتا اومدن یه تحقیق قشنگی کردن. خوب گوش کنی، اون وقت میخوام بگین تمرکز به بچه هاتون، کارهای تمرکزی ها از الان برای بچه هاتون انجام بدید. اگه میخواد بچه منطقه تمرکزش بالا باشه، جالبه، من این بچه ها افغانی ها دیدم، توی اینا هیچ کدومش نقص توجه ندارن. کسی میدونه چرا؟ چون هنوز سبک زندگیشون مثل قدیمای این بچه کلاس دوم بعد از اون همرو باباش میره آجر میندازه بالا. یعنی بچه از مغزش تعادل این باب میدونه چی تو باب میندازه. بچه 3-4 بچه رو طوری نگرم داره نیفته. حرکت‌های خیلی چیز می‌کنم، میدونن. گلی دیوار صاف میرن بالا. حالا ما دلمون خوش شده مثلا مهد زدیم بچه‌ها از صخره برن. خب این حالت‌های اینجوری ها، اینا باعث میشه که اون مناطق حسی حرکتی مغز، مناطق توجه و مناطق تمرکز چی بشه؟ فعال بشه و یادگیری میبره بالا. یعنی بچه روستایی‌هایی که مثلا منطقه بویایی مغزشون بگید فراوان، بوی بس، بوی شیر، بوی گل، بوی درخت، بوی بهار، این مغز مثلا در یک فصل 1000 تا بو میفهمه. تا یه بچه‌ای که تو 20 متری 25 متری تهران تو بزرگ شده، بیشتر تو این اتاق اینور نگاه میکنه دیوار اینور. ما دوران اول متعلمون اتاق یه ساختمان 25 متری خوابگاه متعلی داده بود دانشگاه. من اینو ضربه در یک قطر مخوابیدم تو این اتاق گوش. خدای من خود بزرگ بود، پام گیر میکنه اینور. این اتاق اینا خفه می شدادم تو این. ولی قبلا بچه روستا، من رفتن یکی از این روستا، بچه 8 ماهه 9 ماهه تازه گوگوگ یاد رفته رو تو بمید 14 پا. آقای حالا آقای سید کار در مالا، اینقدر جالب و این بچه مانده لب جوب آب شلو که دستی رو که رو که بکس و باد نکنه رو کم 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 رو رفت مثل ترکتوری رو ته این رو دوباره اومد بالا رفت و راسته جوب شد بادرش. حالا استاد اینجا هستن، میدونی این حرکتی که بچه تعادلش نگه داره، برین ته بیاد، چه فعالیتی تو مغز داره بگید انجام میشه، به چقدر برا هوشش، برا یادگیریش بعدن بگید، یعنی چه مدارهای اخلاقی، چه مدارهای آموزشی ما با تو 7 سال اول تو ذهن بچه هامون درست کنیم. ای که ما میری تو پیش دبستانی تو میریم صخره گذاشتی، حالا چی چیه خدا را که ده بچه هم نیفته، حالا این یقه پول دادن. اگر مغز بچه شما رو ما نشون میده که وقتی بچه داره این رو صخره میره بالا نیفته پاش اینور نذارت محکم بگیرد این، لذا الان برید توی این افغانی ها این نقص توجه کمه، ضعف بینایی توشون خیلی آخونده، اینکه افغانی اینکی چند تا بین پیدا میکنی خیلی کمن، ببخشی گفتم آخونده اینکی افغانی روحانی پریشون، ببین چقدر پیدا میکنی با الهیات و با بالاخره اونا آروم هن مثل ما هرس میخوری؟ هرس نمیخورن، میگه خدا هست. حال نگاه کنی شما، نمیخوام بگم حتما اینجوری ها، ولی 7 سال اول ما باید کارها رو بکنم. گفتم این خانم مریضیه، میگه آقا تو من 50-60 ساله میرم در درخت بادوم بالا چوب اینقدری میذارم، بادوم میذارم این چوبو میفته دخترم 15 سالشه، میگم دو تا آجرو بذار زیر پای این چوب بیا بده من، نمیتونم میترسم از ارتفاع، با دوباره از درخت بیام پایین چوب بردارم برم بالا. این الگوی مسیر عصبی درخت بادوم بالا رفتن کی شکل گرفته؟ کودکی شکل گرفته. الان 60 سالشه این مسیر داره، مغز مسیرها رو پاک نمیکنه، مسیرها رو نگه میداره، اگه استفاده نکردی ازش خودت کمتر میشه، ولی اگه دوباره شروع کردی اگه کسی تو کودکی دوچرخه یاد گرفته این پیرمرد هم کشه دوچرخش بدی، ولی اگر یه بچه این مسیر عصبی دوچرخه سواری تو کودکی بگید این پیرمرد هم بدیش نمیتونه سوار شه، مخور زمین. خب حالا خوب گوش کنین، اینی که میگه کمثل الحمار حمل التورات، میگه آدمی که هی کتاب بخونه این آدم بگید یه جایی از مغزش که مسئول حافظه رشد کرد، اون جایی که مثلا فکر کنی 20 تا کتاب در مورد خیشتنداری خونده، کتاب خونده ولی هر چی زبونش مده گفته هر کاری خواسته بگی، اونجا یکی آقا امیران بگه بزرگتری معلم چه بگید، یعنی آقای فلا این جایی مغز من اگر مسئول ترمزهای مغز من باشن، داریم ما ترمزهای مغز باشن این ترمزا چند تا کتاب بخونی بزرگ، این ترمزا الان من با آقا سید نشستم میخوام بگم که فلانی یادته تو خوابگاه بودیم چه میگم من امسال خیلی هوا زودی گرم شده نکنه تابستونه، من یک بار موفق شدم ترمز غیبت کردن رو بگید، این ترمزای مغز من یکم قوی شدن دوباره، یعنی چند تا کتاب بخونم نه، چند بار این کار رو بکنم. و من خدا شاهده من یه مراجعه داشتم اینقدر دلم سوخت نمیدونم اگه تکراریه براتون ببخشید، یه پیرمرد 70 ساله پدرزن بود، این پنجم دبستان هم نداشت پدرزنی، معلوم بود کشاورز استگاهی پینه کرده آب یاری میکرد و درخت و ایناش، دومادش دخترش دانشگاه رفته بود و بالاخره دومادش دانشجو دکترا بود و دکترا داشت، دوماد این شده بود، این اومدم مشاوره گوش کنه، یعنی ای داماده نیم ساعت صحبت کرد من فلان اینقدر منم که من بخواست خفش کنم، ولی ما مشاوریم هی بدهیم خب اینا رو گفت من اینجوری هم من اشتباه کردم، من خانواده ها باید به هم میخورده، من برم پیش کشاورز بشینم خانم من میگه بیاریم خونه، من هم صحبت ندارم، من آجوری حرف این پیرمرده هم اونجا تسبیح دستش بود و مچرخ حرفای کلام حرف نزد خدا شد، حرفایی که تموم شد گفت که آقای دکتر حالا آقای دکتر راست میگن بالاخره خیلی آدما و ولی یه حتی چیز خون هممون مشترک این همه با خدا از اون راضی باشه، یعنی گفتم به خدا که این جمله تو بی سواد، بعدش گفت آقای دکتر من شوا که اویاری میکنم اینا وقت نگام به این ستاره ها میفته میگم خدایا به حق عظمتت این ستاره آفریدی من ببخش، یه وقت لب جو او میشینم آبا داره میره میگم خدایا عمر ما دیگه آخراش این آب که داره آخراش خلاص میشه میگم عمر من عیناهت دیگه خدایا نیامرزی نبرماست، یه وقت درخت ها شکوفه میکنه میگم خدایا این درخت ها خواب بودن مرده بودن بیدارشون کردی من از قبر بلندم میکنی بگی بیا آمرزه، حالا خدا وکیل این دکترا حکیمتره یا این؟ پس عقل به سواد نیست و بهترین قشنگترین راشو قرآن گفته که مثلا همار حمل تورات، پس اگر کسی هی کتاب بخونه حفظ کنه طبق نوراپلاستیسیتی مغز کجاش قوی میشه؟ منطقه ولی کسی چیکار کنه؟ عمل کنه. حالا من متوجه میشدم چرا هر که میره پیش آیت الله بعجت، حضرت آیت الله فلان اینجوری بگو چند تا کتاب بگو ما بخونیم، چند تا میگفت که برو هر چی میدانی درسته است انجام بده، همونایی که میدانی درست. خدا قلبت را بر نداشته ها روشن میکنه، میگه آقا من نمیخوام نصیحت، تو میدونی دروغ بده نکن، تو میدونی قیمه برو همینا. وقت بقیهش چی؟ میگه بقیهش چون این کار کردی یعلم الله و اتق الله یجعل، خود خدا بهت بگی یاد میده، خدا معلمت میشه. یعنی ما باید عمل کنیم جلو بچه همون الگو بگیرن، حرف نزنیم، این باعث میشه که اینجوری. پس من بحثم رو جمع جور کنم دیگه، در سرتون ندم زیاد، خسته شدین بله؟ آن خشه جوکو متلک بی تا آخر تا مرگ. جالبه، اول فکر میکردن نوروپلاستیسیتی فقط مال کودکیه، اگه دوباره تمرین کنه میتونه راه براش درست کنه. همین پیره مرد دوباره چه جوگی 20 جلسه 30 جلسه 40 جلسه، ولی کودکی عمیقتر سریعتر. اصلا اسلام ببینه همه چی گفته که باید بره، میگه یادگیری در صغر مثل حک شدن روی حجر. این کودکی که یاد میگیری، این حک شدن روی سنگ یعنی یه مدار مغزیش این دیگه چی شد؟ درست شد. شما مدار مغزی ماشین سواری درست شد، حالا پیکان بدم پراید در خیلی جلو عقب میشه، ولی این مدار دیگه تو مغز تو بگید هست، این درست شده هست. یاد گرفتی. حالا بحث اینه اگر ما مدار مفخوری رو بچه‌مون درست کنیم، میگه مدار مفخوری بچه مفخوریش خیلی مدار مفخوریش روش کرده. گفتم براتون بنده خدا اومده بگو آقا دو ما بو ازدواج کرده بودم به زنش کده برو بابات بگو 5 میلیون بده ما. گفته بخ آمد بابا هنوز دو ماه دوماده ما شدی مثلا زشته خو. اصلا من فهمیدم دومادا دوست ندارم، پدرزن پولیش گفت من دوست دارم، چیکار داری برو بس بیا برو بگی بیا 5 میلیون تومان. بعد من بهش میگم آقای دکتر چرا ایرو میکنه این جوریه؟ بعد من از کودکیش و اینا سوال کردم و اینا اینجوری گفت این هنوز یک بار یه جایی در ازای عرق در ازای کار این پول بیسونه نبوده، اینجا گفت زده یه چیزیش دادن، اینجا مملک کرده با این چیزیش دادن. اصلا مغزش مسیری که نون بازو بخوره بگید نداره. وقت تو رو خدا این پسرها اگه من خواستگاری دختر تو بده تو سرشون ندیشون دختر، مرد جوهرش بگید. اون وقت ما تو مدرسه عروج این کار رو کردیم، اومدیم مبانی دینی رو باز کرد. ما از دوره دوم یعنی آقای دوستانی اینا توی اصفهان، حالا تغییرات اصلی ما تو دورهای بعدی شکل میگیره، تو اصفهان مدرسه دارن بچه‌ها صبح ساعت 6 نوجوان که میشن تا 9:30 ده نه تازه تو مسجد میبر، تو مسجد درساشون میخونن و ده یالا بازار تو باید بری لوله، تو بری مکانیکی، تو بری. بعد جالبه اینا هی 6 ماهه هم میچرخن. آقای دوستانی میگه دانش آموز مدرسه‌ای که مثلا داری با تو اصفهان دیپلم داره، این آماده دوماد شدنه، کاسبی کاسبه، پول در بیاره، بلده تو جامعه حرف بزنه، بلده. اول ما دانشی دکترا داریم 30 سالشه، یعنی کلوک کج میکنه جلو پیارش پول شریعه دانشگاه من بده برم لیسانس فوق لیسانس دکترا هی که ده توی کلمه این بچه اگه بدی به ادب یه حرف زدن داره بگی. پس این که میگیم برا بچه‌هاتون، این که میگن بابا کاش اسکیت بخر بهش بگو اینو کوبلنه بباف من برات میخرم، یعنی داری تو مسیر مغزیش میگی ببین باید کاری کرد چیزی به دست آورد. خدا شاهده آقای قدیری ابیانه تعریف میکرد، من از زبان ایشون میگم، میگه که یه ایرانی بود توی ژاپن، ایرانی بوده اونجا با شهرداری اینا قرارداد کرده، بهش چی داده بودن مثلا باش قرارداد که دادن چمنای این قسمت شهر رو با چمنزن بزنه ماهیانه حقوق میگرفت. بعد این تو سفارت برای قضیه ابن گفت آ یه دفعه دیدم یه ماشین چاسی بلند یه آدم خیلی عجیب غریب یه ترمز کشید اومد پایین گفت این اوساکار این چمنزنی ها کیه؟ گفت من گفتم ای خاک بر سر یه کاری کردم. گفتم من هستم. گفت یه دفعه دیدم یه بچه 13 ساله دستش گرفت در تو ماشین رو گفت این پسر منه. گفتم شما؟ گفت من معاون شهردار این منطقه. گفت پسر من اینجا چمن بزنه چندش میدی؟ روزی 3 ساعت. ما دیدیم اینجوری میگه گفتیم ده روز اول هیچیش نبینیم یاد بگیره ایرانی بازیم گل که دیگه بعد ده روز مثلا روزی اینقدر بهش میدیم اگه کارش خوب بود بعدا دوباره اینقدر میدیم. گفت این دو ماه تعطیلی مدرسه بچه منه پس این دست شما پولش. حالا یکی میگه خاک تو سر نگه اینقدر پول داری این بچه برداشتی رفت. میگه باید مسیر عصبی کار پول تو مغز بچه ای من بگی. ولی حالا ما چیکار میکنیم؟ عید حالا خود داریم دو تا چک پول 100 تومانی 50 تومانی میدیم بچه عیدی دور عیدی. من تو خونه بودم میگم این کارا کردید حالا من عیدی 10 تومانی میدم بچه‌ها میگن دکتر گدا 10 تومن میده. خب میگم چرا اینقدر پول میشه بچه‌ها بی ارزش کردید؟ بعد جالبه بچه‌هایی که تو دوران کودکی مفخور بودن اگه کاسب هم بشن کلا سر مردم میذارن کلا نمیذارن آن قیمت های بی انصافانه میگه. من خدا آن چهار تا کلمه تایپ کرده فلان من میدونم از خانواده مرفی دفرده حساب کردیم آقا شده 80,000 آقا این قانون داره سنف داره نه این ما خاص کار کردیم ما فلان کار کردیم بعد میخوره تو ذوقشون در مغازشون میبندن هی مغاز شغل عوض میکنن چون فکر میکنم باید پول چی در بیاد مف جمع میکنم بحثمو. ما برای ایجاد عادت‌های اخلاقی و عادت‌های تحصیلی از طریق بزرگترین معلم یعنی بگید تجربه باید راه‌های عصبی در مغز بچه‌هامون ایجاد کنیم. الان تهران بر اساس این نوشتن مدارس مغز محور بزنید اینترنت اونایی که اهل سرچین برنامه درسی مدرسه مغز محور یعنی بر اساسی که همه جای مغز درست و خوب تحرک داشته باشه فضاهای مدرسه رو درست کردن که ما دوره دوم چهارم پنجممون داریم همین کارو میکنیم هم از نظر تربیتی نیاز به مسیر داریم هم از نظر دیدین الان مثلا دختری بوده که تا مادرش چیزی میگفته بگید جوابشو پس میداده سه مادری اومده گفت دکتر این دختر من خیلی خوبه چرا گفت باجه هیچ که خونه رو یکی بگی ده تا پس میگرد گفت خیلی هنر کرد این صبح میبرنش بعد از پسش میارم برات دختر باید اتفاقا مداری براش درست کرده بشه که ده تا بگن بخورد یکی هم نگه بعد خردمندانه تو دلن نذاره که مثلا به ترک خردمندانه بتونه مثلا طرف مدار مغزی تحمل مخالف بگید چه نداره؟ این نداره هم نیاز محبت هم تکریم تکریم نشدن تحقیر شدن مثلا بچه دید کانالی داره یا آخری مطلب فرض کنی حالا زن شوهر هستن با هم من با هم مثال میزنم فرض کنی آقا سید دیگه نمیه که مثال دیگه بهش میگیم خانوم این آقای شما خیلی کارش درست داری فرض کنیم من اینجوری میگم یه دایره سبز الله سید هم از دوره یه دایره سبز دور این آقاست دایره سبز میشه همه شخصیت او کسب و کار میره لقمه حلال در میاره مهربونه مثلا به خانوادش اهمیت اینا هست حالا یه وقت سر کارش بگید اعصابش خرد بوده یه کاری میکنه مثلا خانومش یه چیزی میگه ولم کن اعصاب ندارم الان میگیم این که اینجوری حرف میزنه یک نقطه قرمزه تو این دایره بگید سبز حالا خانم ایشون متمرکز میشه روی نقطه قرمز پس میگه شوهر من قرمزه چون از کودکی یادش ندادیم همه جانبه ببین به هم بزن توجه تو نه این همین شوهریه که نیم ساعت پیش قربون صدقه من میرفت و استعداد اینو داره که نیم ساعت دیگه هم حالا یه نقطه قرمز مثل که آقا سید بیا خونه ما من یه ظرف آجیل براش بیارم پسته بادوم، فندق، آخه کار داشتم میومدن این تئوگ نخودک بوده، چهار تا نخودگ کروگم. مثلا آقای سید بیاد خونه ما، همه تمرکزش رو چهار تا نخودگای کروگ باشه. بابا حالا ما رو می‌خواستی نیاری، ما رفیق بودیم، ما همکلاسی دانشگاه بودیم، می‌خواستی نیاری فلان. ولی سید میگم نگات برداره نخودگ کروگ، پسم داره، بادوم داره، فندق داره. میشه توجه بگید خوف شده، توجهای خوف، توجه ها قفل میشه. پیامبر کارش این بود قفل توجه ها رو باز میکرد. یکی میرفت پیش پیامبر میگه یا رسول الله بدبختم، بیچارم، فقیرم، فلانم، کمک میکنه. تو خیلی چیز داری؟ میگم نه به خدا. پیامبر میگه حاضری همه دنیا بهت بدم، محبت من رو ازت بگیرم؟ میگم نه. هیچ ضرورتی داری؟ یه خانمی گفتم برات، من چه شوهر من اینجوریه، شوهر من اینجوریه، شوهر من اینجوریه، شوهر 10 تا گفت. بعد گفت حالا چطوریه؟ گفتم خوبم داره. گفت ما ندیدیم، خوب ندیدیم. بعد ما شروع کردیم، گفت خب کسب و کاسبی میکنه. گفت ها پول و اینا در میاره، دلجوونه. گفت آ چه چیزی میخره فلان، با بچاش جونش بری بچاش در میاد. بعد دلت چادر درست که نه اینا نداره. او 10 تا گفته، او ما اینو گفتیم 20 تاش، نزدیک 20 تا کشو. گفت شوهرم خوبه پنه؟ گفتم شوهرت خوبه، گیر کرده بود. تو از کودکی یادت دادن توجه چی بشه؟ گیر کنه. ما به خدا میبخش اینجوری میشیم. اولا خب ما طلبکار خدا نیستیم. این بنده ای خدا قطع نخواه شده، من رفتم بازدیدش، میگه آقای دکتر قدری که میتونی اینجوری کنی داشته باش یا به بعد اینجوری. آدمایی که دید باز دارن راه میرن، نعمت میبینن، گردن تکون میدن، دیدای باز در حق شوهرشون، در حق زنشون. الان من برام خونه خانم هم یه چیز بگه کجا بودی فلان، من یه نقطه قرمز میبینم در تیفی هست، من همش بیرونم، او داره زحمت میکشه، قهرمان داره بچه ها رو نگار میداره، کار میکنه، یه نقطه قرمز زن نیست. چرا میتونم این کار بکنم؟ توجهم همه جاست، توجهم گیر. از کجا ایراد کنیم؟ حالا ما تو مدرسه گذاشتیم بچه ها مثلا یه چیزی میدیم، میگه بچه ها به همه چیش توجه کنه. مثلا میگه آقا این چه رنگی داشت؟ اینش ندیدم. میگه نه دفعه بعد باید این کانالی که بچه در آن واحد همه چی رو ببینه داره تو ذهنش شکل میگیره. انشالله موفق باشید.